ساعت 6 عصر است در ایران. سمیرا قرعی هستم. این صدای رادیو فرد است. در شهر ازمیر ترکیه پلیس با مهاجمان مسلح درگیر شده است. آیت الله خامنه‌ای حضور نیروهای نظامی ایران در سوریه را باعث جلوگیری از حضور بدخواهان در شهرهای ایران دانست. و وزارت خارجه ایران به اظهارات رئیس قوه قضاییه پاسخ داد. سلام میکنم و وقت بخیر میگم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر جا که هستید. رسانه‌های ترکیه از وقوع انفجار و تیراندازی در شهر ساحلی ازمیر در جنوب غربی این کشور خبر می‌دهند. به گزارش شبکه خبری CNN ترک، یک خودروی پارک شده نزدیک ساختمان دادگاه ازمیر بعد از ظهر روز پنجشنبه منفجر شد و به دنبال آن صدای تیراندازی در شهر ازمیر شنیده شد. گزارش‌های اولیه حاکی از آن است که پلیس با 3 تیرانداز درگیر شده و 2 نفر از آنها را کشته است. زخم شدن دست کم 11 نفر در این انفجار تایید شده است. ازمیر بعد از استانبول و آنکارا سومین شهر بزرگ ترکیه محسوب می شود که به نسبت 2 شهر دیگر در سالهای اخیر شاهد تنش کمتری بوده است. رهبر جمهوری اسلامی ایران میگوید اگر جلوی به گفته او بدخواهان و فتنه‌گران در سوریه گرفته نمیشد، باید در تهران، فارس، خراسان و اصفهان جلوی آنها را میگرفتیم. رسانه‌های رسمی ایران روز پنجشنبه بخشی از اظهارات آیت الله خامنه‌ای در دیدار با خانواده تعدادی از تکاوران کشته شده ارتش ایران در جنگ داخلی سوریه را منتشر کردند که در آن آقای خامنه‌ای گفته است نیروهای ایرانی در سوریه به گفته او دشمن را زمینگیر کردند. مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی ایران بارها حضور نیروهای نظامی ایران در سوریه را مستشاری و برای آموزش و کمک به ارتش سوریه اعلام کردند. با این همه مخالفان حکومت بشار اسد میگویند نیروهای ایرانی و متحدانش از جمله حزب الله لبنان در نبردهای سوریه حضور فعال دارند. وزارت امور خارجه ایران در پاسخ به اظهارات رئیس قوه قضاییه درباره پیگیری پرونده بابک زنجانی در خارج از ایران بیانیه منتشر کرد و نوشت این وزارتخانه تمام همکاری‌های لازم را در این باره با قوه قضاییه انجام داده است. صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه به تازگی از عدم همکاری وزارت خارجه برای پیگیری دارایی‌های بابک زنجانی در مالزی، تاجیکستان و ترکیه انتقاد کرده بود. وزارت خارجه ایران در بیانیه خود نوشته است بابک زنجانی در خارج از کشور صرفاً از ارتباطات غیر شفاف و شبکه‌های فساد مالی بهره می‌جسته و به همین دلیل هیچگاه از وزارت امور خارجه خواسته نشده که رأساً وارد پیگیری موضوع شود. این وزارتخانه پیگیری این موارد را در حوزه اختیارات دستگاه‌های اطلاعاتی دانسته و گفته است هیچ اطلاعاتی از محتوای پرونده برای پیگیری در اختیار وزارت امور خارجه قرار نگرفته است. کمیته نیروهای مسلح سنای آمریکا امروز پنجشنبه درباره حملات سایبری روسیه به کارزارهای انتخاباتی ریاست جمهوری آمریکا نشستی برگزار می‌کند. قرار است این جلسه به ریاست جان مک‌کین، نامزد پیشین رئیس جمهوری آمریکا، با حضور رؤسای سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا از جمله جیمز کلپر، مدیر اطلاعات ملی آمریکا، مایک راجرز، مدیر آژانس امنیت ملی و مارسل لتره، معاون وزیر دفاع در امور اطلاعاتی برپا شود. این جلسه در حالی برگزار می شود که دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا نسبت به نقش روسیه در حملات سایبری و هک ایمیل های کمیته ملی حزب دموکرات ابراز تردید کرده است. یک روز پس از نشست سنا قرار است گزارش نهادهای اطلاعاتی و امنیتی به آقای ترامپ ارائه شود. و سرانجام این که انفجار یک خودروی بمب‌گذاری شده در استان لازقیه سوریه باعث مرگ چندین نفر شد. دیدبان حقوق بشر سوریه گفته است که این بمب در شهر ساحلی جبله که در کنترل نیروهای دولتی سوریه است منفجر شده و در اثر آن 14 نفر کشته شدند. تلویزیون دولتی سوریه نیز با تایید وقوع این انفجار شمار کشته‌های این حادثه را 9 تن اعلام کرده است. ساعت حدوداً 6:05 است. همچنان همراه رادیو فردا هستید. به سراغ گزارش‌های این بخش خبری بریم و با گزارشی از ایران آغاز می‌کنیم. بعد از چند روز از اظهارات مختلف درباره احتمال رد صلاحیت حسن روحانی برای دور بعد انتخابات ریاست جمهوری، شورای نگهبان به این موضوع واکنش نشان داد. به گفته عباس علی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، این شورا همواره صلاحیت رئیس جمهور را برای دور دوم انتخابات نیز بررسی می‌کند. در پاسخ به سوالی مبنی بر عرف بودن تایید صلاحیت رؤسای جمهور برای دوره دوم، گفته است آقای کدخدایی که هیچ تضمینی در این جهت نبوده و نیست. این اظهارات به چه معناست و چرا در این مقطع بیان شده؟ کیوان حسینی این سوال رو با رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل ایران، در میان گذاشته است. پاسخ رضا علیجانی رو بشنویم.
با توجه کنیم در متن خبر که این بحث رو آقای کدخدایی ابتدا به ساکن مطرح نکرده، یعنی خبرنگاری سوال پرسیده و ایشون در پاسخ اون خبرنگار که آیا ممکنه یک رئیس جمهوری سر کار باشه و دوباره نامزد بشه، رد صلاحیت بشه، ایشون به گمان من بیشتر پاسخ حقوقی داده تا پاسخ سیاسی. من این رو در همین اندازه برداشت میکنم، نه بیشتر.
بله، حالا فارغ از صحبت خود آقای کدخدایی، این بحث هفته ای هستش که مطرح شده و هی داره در رسانه ها تکرار میشه و به اینجا رسید که آقای کدخدایی واکنش نشون داد و در جواب خبرنگار درباره این موضوع صحبت کرد. اصولا فکر میکنید که چرا این مسئله مطرح شده الان؟
این مسئله رو ابتدا جریان های افراطی مخالف دولت مطرح کردن و مطرح کردن که آقای روحانی به خاطر برجام، به خاطر برخی از مواضع سیاسیش باید رد صلاحیت بشه. این هم در چارچوب یه پروژه‌ای دنبال می شد و حالا با یه مقدار شاید شدت کمتری الان هم دنبال می شه که پروژه یک دوره‌ای کردن آقای روحانی است. پس از مدتی این احتمال وارد ادبیات روزنامه ها و شخصیت های اصلاح طلب هم شد، یعنی اونا هم نگران شدن که ممکنه طرف مقابل چون این نقشه ای داشته باشه، بنابراین ما هم بایستی به اصطلاح آمادگی داشته باشیم. حتی مطرح شد که بایستی نامزدهای غیر از آقای روحانی هم به میدون بیان تا اگر احیانا ایشون رد صلاحیت شد بدون نامزد باقی نمونیم. بعد که این گفتار از اصطلاح زبان جناح مقابل وارد زبان و ادبیات جریان اعتدالی اصلاحی شد، حالا طرف مقابل عقب نشینی کرده و حتی برخی از تحلیلگراشون میگن اصلا اصلاح طلبا اینو مطرح کردن برای اینکه عبور کنن از روحانی. یعنی ما دنبال این مسئله نیستیم، اصلا همچون مسئله مطرح نیست و اینها به حال برنامه خود اصلاح طلبای تندرو هست برای عبور از روحانی و این رو یک توطئه علیه روحانی میدونن. خب مشخصه که میخوان اختلاف افکنی بکنن.
حالا فارغ از این مجادله که شاید بین تندروهای این دو گروه باشه، چقدر اصولا این احتمال جدی هستش که آقای روحانی صلاحیتش برای انتخابات ریاست جمهوری رد بشه؟
این رو بعید نمیدونم، یعنی منتفی کاملا نمیدونم از ساختار قدرت در ایران همه چی برمیاد. یعنی همون گونه که به حال آقای هاشمی رفسنجانی رد صلاحیت شد، آقای روحانی هم به حال چند و قدرتش در درون ساختار بالاتر از آقای هاشمی نیست. اما در مورد آقای روحانی اولا دلیلی برای رد صلاحیت وجود نداره، یعنی هیچ تنشی، مشکل مبرمی آقای روحانی برای نظام ایجاد نمی‌کنه. آقای خامنه‌ای هم با خیلی از رؤسای جمهور دو دوره‌ای در واقع کار کرده، هرچند جریان‌هایی وجود دارن که دوست دارن دولت روحانی تک دوره‌ای بشه و به علاوه اینکه با روی کار آمدن ترامپ هم اون نگرانی‌هایی که بخش‌هایی از قدرت داشتن که داره یک مراودات پنهانی بین دولت روحانی و غرب وجود میاره، اون هم منتفی شده. دلیل دوم هم این هست که فرضاً اگر قدرت مستقر و رأس هرم سیاسی به این نتیجه برسه، این تحلیل به خود آقای روحانی هم منتقل خواهد شد و روحانی خودش اساساً کاندید نخواهد شد. یعنی روحانی شخصیتی شبیه هاشمی نداره، حداقل تا کنون، که بخواد بیاد جلوی این تحلیل بیسته و هزینه‌ای رو بر نظام سوار بکنه. آقای روحانی شاید در دراز مدت برای خودش نقشه‌های بیشتری هم داره، یا آرزوهای بیشتری هم داره، حتی در یه شرایطی ممکنه به امکان رهبر شدن هم بیاندیشه، بنابراین خیلی نمیخواد با جریان مقابل روابطش رو بیش از حد خصمانه بکنه. بنابراین نه آقای روحانی احتمال رد صلاحیتش هست و اگر چنین اراده‌ای هم باشه، آقای روحانی خودش با پای خودش نخواهد آمد که کار به رد صلاحیت کشیده نشه. با این دو دلیل من فکر میکنم پاسخ آقای کدخدایی بیشتر یک پاسخ حقوقی بوده تا پاسخ سیاسی.
گفتگوی کیوان حسینی رو شنیدید با رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل مسائل ایران در مورد تایید صلاحیت حسن روحانی رئیس جمهوری برای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری.
این هفته در مجله محیط زیست رادیو فردا، یک خانه یک زمین،
خط واحدها و اتوبوس‌ها، اینها خودشون خیلی آلودگی دارن.
جمعیت زیاد، وسایل نقلیه کم و آلودگی هوا زیاد، بیماری زیاد.
ملت نشسته و برخورد بین شهرداری و دولت رو شاهد هست که این اونو متهم میکنه اون یکی اینه.
ناشی از کمکاری در بخش‌های مختلف مدیریت ترافیک در کشور هست که اگر بخواهند حل کنند میتوانند.
پنجشنبه ها ساعت 20 و 23 تکرار، جمعه ها 10 صبح و 13 و شنبه 11 صبح به وقت تهران.
14 زندانی سیاسی عقیدتی محبوس در سالن 12 زندان رجای شهر کرج در نامه دستنویس که به دست رادیو فردا هم رسیده از پیامدهای اعتصاب 28 روزه همبندی خود سعید شیرزاد ابراز نگرانی کردند. نویسندگان نامه خواستار رسیدگی به خواسته های سعید شیرزاد و مسئولیت پذیری مدیران زندان و دیگر نهادهای مسئول شدند. هادی قائمی سخنگوی کمپین بین المللی حقوق بشر ایران در گفتگو با همکارم الهه روانشاد از وضعیت سعید شیرزاد میگوید.
سعید شیرزاد فعال مدنی و فعال حقوق کودکان از خرداد 93 در زندان به سر میبره و همکنون در زندان رجای شهر هست و 28 روز هست که لبان خود رو دوخته، دهن خود رو دوخته و در حساب غذای تر به سر میبره.
آقای قائمی، در نامه‌ای که تعدادی از همبندی های سعید شیرزاد فرستادن تاکید شده که مواردی مانند استانداردسازی محل اسکان زندانیان، مثلا برخورداری از نور و تهویه مناسب، دسترسیشون به تلفن، شرایط ادامه تحصیل، ایجاد امکانات فرهنگی و ورزشی، استانداردسازی خدمات پزشکی و دارویی رایگان، میگن که بهشون دارو داده نمیشه، هرچند که در آیین‌نامه زندان بر رایگان بودن این خدمات تاکید شده.
تمامی این درخواست‌ها در قوانین آیین‌نامه سازمان زندان‌ها آمده و متأسفانه در مورد زندانیان عقیدتی‌سازی به هیچ وجه رعایت نمیشه و وضعیت به جایی رسیده که آنها مجبور هستند برای این ابتدایی ترین حقوق خود جان خود رو به خطر بندازن و اتفاق قضا کنن، چرا که در حقیقت وضعیت زندان اونها یک نوع مرگ خاموش زندانیان توسط رئیس زندان خوانده شده توسط خود این زندانیان. وقتی که هنگام اعزام به دادگاه ضرب و شتم میشن، وقتی که نمیگذارن زندانیان بیمار به بیمارستان برن و اون درخواستهایی رو که گفتین، همه اینها در حقیقت موجب مرگ خاموش این زندانیان میشه. من رأساً رئیس قوه قضاییه آقای لاریجانی رو مسئول میدونم در این وضعیت بسیار بسیار دهشناک زندانها و زندان شدن این افراد که اصلا نباید در زندان باشن در وهله اول.
آقای قائمی، در قسمتی از نامه به آن چیزی که شما همکنون گفتین اشاره شده. اونها نوشتن که ما امضا کنندگان این نامه بر این امر تاکید میکنیم که نه تنها مدیریت زندان بلکه سایر نهادها و دستگاه ها از جمله سازمان زندان ها، دادستانی تهران و قوه قضاییه هم میباید مسئولیت خودشون رو در این نابسامانی ها و پایمال شدن حقوق انسانی زندانیان بپذیرن. تا چه حد این دیگر نهادها مسئول هستند؟
به نظر من کل قوه قضاییه و سازمان زندان ها و مخصوصا دادستانی تهران در این زمینه مسئول هستند، باید پاسخگو باشند، ولی بیش از همه آقای صادق لاریجانی که بر روی قوه قضاییه در ریاست اون تکیه کرده. من فقط میخوام به یاد شما بیارم که حدود 16 سال پیش وقتی آقای شاهرودی رئیس قوه قضاییه رو شروع کرد در مورد قوه قضاییه، اون رو تشریح کرد به یک خرابه. از وقتی که آقای لاریجانی مسئولیت رو به عهده گرفته، این خرابه متاسفانه بسیار بسیار وضعیتش بدتر هم شده و امروز کانون مدافعان حقوق بشر به ریاست خانم عبادی بیانیه‌ای رو منتشر کردند که در اون درخواست برکناری رئیس قوه قضاییه رو مطرح کردند و خواستار شدن به دلیل مسئولیت مستقیمی که این قوه در بی‌عدالتی هایی که در زندان ها و در دادگاه های ایران در زمان زندانیان وجود داره.
گفتگوی الهه روانشاد رو شنیدید با هادی قائمی درباره وضعیت سعید شیرزاد، زندانی سیاسی که 28 روز است در اعتصاب قضا به سر میبرد. اگر مایلید راجع به اخباری که در این بخش خبری شنیدید بیشتر بدونید، حتما به وبسایت رادیو فردا سر بزنید.